ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. از تازه ترین های افغانستان و جهان در این ساعت میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفته است در رابطه با اوضاع در افغانستان خوشبین است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. تحولات در رابطه با آخرین آمادگی ها برای انتخابات ولی جرگه افغانستان در سراسر افغانستان دنبال میکنیم و همچنان برنامه انتخاب هفته را فراموش نکنید که در این برنامه با شما خبرساز این هفته رادیو آزادی را معرفی خواهیم کرد. در خبرهای جهان میشنوید که پس از سیلاب های اخیر در پاکستان که در آن میلیون ها تن بی جان شدند، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با نشر قطعنامه با پاکستان ابراز همدردی کرده است. رؤسای جمهور اوکراین و روسیه دمیتری مدودف و ویکتور یانوکوویچ امروز اجلاس دو روزه شان را آغاز میکنند. اکنون هم از سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی آمریکا در افغانستان ظاهرا مؤثر بوده و او محتاطانه خوشبین است که در افغانستان پیشرفت صورت میگیرد. رئیس جمهور کرزی دیروز از مسافرت دو روزه به پاکستان به وطن برگشت. وزارت داخله افغانستان از آمادگی های نهایی برای انتخابات روز شنبه خبر می دهد و 40 شفاخانه خدمت رایگان صحی را در روز انتخابات ارائه می کنند. مشروع اخبار. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی آمریکا در افغانستان ظاهرا مؤثر بوده و او محتاطانه خوشبین است که در افغانستان پیشرفت صورت میگیرد. گیتس گفت قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو جنرال دیوید پتریوس باور دارد که تلاش ها در افغانستان به مسیر درستی در حرکتند. شنوندگان عزیز، گزارش تفصیلی این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان که برای دیدار با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده بود، عصر دیروز دوباره به کابل برگشت. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی گفتگوهای سازنده و ثمربخش با مقامات پاکستانی داشته است. در دیدارهایی که رئیس جمهور کرزی با همتای پاکستانی خود آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان داشت، در مورد تقویت مناسبات دو جانبه و تقویت روابط اقتصادی بحث کرده است. در این حال شماره از وزرای کابینه افغانستان که رئیس جمهور کرزی را در این سفر دو روزه همراهی می کردند، دیدارهای جداگانه با همتایان پاکستانی خود داشتند. وزارت داخله افغانستان از آخرین آمادگی ها به هدف تأمین امنیت انتخابات افغانستان خبر می دهد. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF گفت که تدابیر شدید امنیتی را به هدف تأمین امنیت انتخابات اتخاذ کردند و نیروهای پلیس و قوای اردوی ملی امنیت بیشتر از 5800 مرکز رای‌دهی را در سرتاسر افغانستان تأمین می کنند. در این حال جوزف بلادز، سخنگوی نیروهای ISAF، گفت که قوای بین المللی نیز در این راستا با نیروهای افغان همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته است که ناظرین آنان در سراسر افغانستان از روند برگزاری انتخابات نظارت می کنند. این در حال است که طالبان مسلح و حزب اسلامی حکمتیار انتخابات روز شنبه را مقاطع کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نیز دیروز اعلان کرد که نامهای 5 تن از کاندیدان انتخابات را از فهرست نهایی حذف کرده است. همزمان با فرا رسیدن روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، انجمن شفاخانه‌های خصوصی این کشور اعلان کرده است که 40 شفاخانه خصوصی خدمات صحی رایگان را در روز برگزاری انتخابات ارائه می‌کنند. در یک اعلامیه‌ای که از وزارت صحت عامه افغانستان به نشر رسیده آمده است که این تصمیم توسط انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان گرفته شده و این شفاخانه‌ها در روز شنبه که انتخابات برگزار می‌شود به طور مجهز در خدمت مریضان قرار خواهند داشت و در واقعات ضروری نیز عمل می کنند. در افغانستان ده ها شفاخانه خصوصی فعالیت دارند که خدمات صحی را در بدل پول عرضه می کنند. ISF یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت دیروز گفتند 3 عسکر خارجی روز سه‌شنبه در افغانستان کشته شدند. اعلامیه نیروهای ISF میگوید 2 نفر از این عساکر در حملات جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند و عسکر سومی نیز در نتیجه انفجار یک مین در جنوب افغانستان کشته شده است. درباره هویت این عساکر و اینکه از کدام کشورها بودند چیزی گفته نشده است. در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر محبس ولایت تخار یک تن از محبوسین کشته شده و 2 تن به شمول یک زندانبان زخمی شده و 8 نفر از محبوسین به شمول مرتکبین جرایم مختلف و تروریستان فرار کردند. سارمن خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت که یک تن از محبوسین به نام ضابط مرچک به جرم قتل محبوس بود از جمله کسانی است که از زندان فرار کردند. با تعقیب سیلابای اخیر در پاکستان که در آن میلیون ها نفر بی جا شدند، مجلس نمایندگان آمریکا با نشر قطعنامه با پاکستان ابراز همبستگی کرده است. این قطعنامه که دیروز با 396 رأی موافق و 2 رأی مخالف تصویب شد، همدردی عمیق مجلس نمایندگان آمریکا را با خانواده های قربانیان این سیلاب ها ابراز می کند. در قطعنامه همچنین پاکستان همپیمان و دوست نزدیک آمریکا خوانده شده است. یک سیاستمدار پاکستانی که در انگلستان در تبعید به سر می برد با ضرب چاقو در بیرون خانه‌اش در لندن به قتل رسیده است. عمران فاروق رهبر حزب جنبش متحد قومی بود. این حزب که یکی از مخالفان گروه طالبان است در شهر کراچی و ایالت سند نفوذ زیادی دارد. گزارش‌ها می رسانند که نامبرده از سال 1992 تا به حال در انگلستان زندگی می کرد. به اساس گزارش‌ها او یکی از افراد مطلوب برای نیروهای امنیتی پاکستان بود، زیرا بالای وی اتهامات مبنی بر جرایم سنگین وارد شده بود. رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه دیمیتری مدودف و ویکتور یانوکوویچ امروز اجلاس دو روزهشان را آغاز می‌کنند. قرار است این اجلاس در شمال شرق اوکراین و بعداً در اقامتگاه رئیس جمهور روسیه برگزار شود. مقامات گفتند مسائل مهم میان دو رهبر به بحث گرفته خواهند شد. همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور، ترانسپورت، ساینس و تکنولوژی از موضوعات مورد بحث میان دو رهبر خواهند بود. و احمد زکایف رهبر جدای طلبان چچنستان امروز در یک گردهمایی چچنی ها در پولند اشتراک می کند. با اینکه وی بنابر حکم گرفتاری بین المللی که توسط مسکو صادر شده امکان دارد بازداشت شود، باز هم وارد پولند شده است. روسیه او را به خاطر ارتکاب جرایم مزنون در جنگ سالهای 1990 میان اردوی روسیه و جدای طلبان چچن تروریست می داند. رسانه های پولند به نقل قول از آدم بوروسکی یکی از یاوران زکایف گفتند که احمد زکایف امروز خود را به سارانوالان پولندی تقدیم خواهد کرد تا توضیحات از آنها بخواهد که چرا مقامات پولند در صدد گرفتاری وی هستند. پلیس پولند گفته است که زکایف را بنابر حکم بازداشت پلیس بین المللی باید دستگیر کنند، اما موضوع سپردنی های به روسیه روشن نیست. زکایف از سال 2003 به این سو به حیث پناهنده در برتانیا زندگی می کند. پایان اخبار.
یازده و هشت دقیقه وقت افغانستان است. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنوید. یک بار دیگه به این برنامه خوش آمدین و در جریان این برنامه از این رویدادها با تفصیل می شنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید استراتژی کشورش در قبال افغانستان ظاهرا کارا است و او محتاطانه خوشبین است که در افغانستان پیشرفت صورت میگیرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اکنون مشکلی در سر راه برگزاری انتخابات وجود ندارد. وی از افغانها خواست در انتخابات فردا شرکت کنند.
همه از خود شهامت نشان بدن و به پای صندوق های رای برن و اشخاصی که واجد شرایط رای دهی هستند رای خود استعمال بکنند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید ناظرانش در 34 ولایت افغانستان از روند انتخابات ولسی جرگه نظارت خواهند کرد. شب گذشته در نتیجه حمله مسلحانه بالای محبس ولایت تخار یک تن از محبوسین کشته شده و 2 تن به شمول یک زندانبان زخمی شدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و برنامه انتخاب هفته را هم فراموش نکنید که در پایان ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را می شنوید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید استراتژی کشورش در قبال افغانستان ظاهرا کارا است و او محتاطانه خوشبین است که در افغانستان پیشرفت صورت میگیرد. گیتس گفت قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو جنرال دیوید پتریوس باور دارد که تلاش ها در افغانستان به مسیر درست در حرکتند. گیتس که در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه حرف میزد گفت دلیل خوشبینی و افزایش تعداد نیروهای آموزش دیده امنیتی افغان است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید شواهد مؤثریت اعزام موج اضافی نیروهای آمریکایی به افغانستان رو به افزایش است. او این اظهارات را بر اساس ارزیابی اخیر جنرال دیوید پتریوس، قمندان عساکر آمریکایی و ناتو در افغانستان و دریافت‌های بازدید اخیر خودش از افغانستان بیان می‌دارد. رابرت گیتس گفت که دستاوردها در افغانستان تشویق کننده می‌باشند. او پیش بینی کرد که ارزیابی که آمریکا در پایان سال جاری از خط مشی نظامی خود در افغانستان می‌کند نشان خواهد داد که پلان رئیس جمهور اما مبنی بر اعزام موج اضافی عساکر به افغانستان مؤثر بوده است.
One of the things that I think our military points to as encouraging.
یکی از چیزهایی که من فکر میکنم اردوی ما به حیث یک عامل تشویق کننده به آن اشاره میکند این است که نیروهای امنیتی افغانستان که ما یک سال قبل درباره آن صحبت کردیم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ عدد رشد و انکشاف کرده است و ما بهبودی قابل ملاحظه را هم در عدد و هم در کیفیت اردوی ملی افغانستان میبینیم. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می نویسد که وزیر دفاع آمریکا در حال از نشانه های پیشرفت در افغانستان سخن می گوید که شک و تردیدها راجع به مؤثریت پلان حربی واشنگتن و مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان رو به افزایش است و گزارش ها می گویند که دستاوردهای اردوی آمریکا در مقابله با شورشیان طالب قطعی نمی باشند. وزیر دفاع آمریکا گفت که ما باید باور و اطمینان داشته باشیم تا بتوانیم ظرف 4 تا 6 ماه آینده نشان دهیم که ما به سوی درست در حرکت هستیم و ما به سوی تحقق اهداف خود به پیش می رویم. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید با اینکه وزیر دفاع آمریکا به صورت عموم درباره نتایج جنگ افغانستان ابراز خوشبینی کرد اما او هشدار داد که آمریکا مرتکب اشتباه در افغانستان نخواهد شد که پیروزی قریب الوقوع را پیش بینی کند. این در حالی است که در سایه جنگ ویتنام و اشغال مصیبت بار افغانستان توسط قشون اتحاد شوروی سابق و جنگ عراق هنوز در اذهان تداعی می‌کند. آمریکا در عراق سعی دارد تا با استفاده از نیروی نظامی زیاد ولی موقت حرکت آنی دشمن را کند سازد. وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات با همتای فرانسوی خود به خبرنگاران گفت که اکثریت 30,000 عسکر آمریکایی که ضمن موج اضافی به افغانستان اعزام شده‌اند در این کشور جابجا ساخته شده‌اند. به این معنا که برای نخستین بار خط مشی جدید حکومت آمریکا تا پایان سال جاری به صورت مکمل ارزیابی خواهد شد. اکثریت عسکر تازه نفس به مناطق ناآرام جنوب افغانستان اعزام شدند. وزیر دفاع آمریکا گفت که افغانستان یک پلان توانمند و مرکب برای تحکیم امنیت انتخابات روز شنبه دارد و اردوی آمریکا نیز در زمینه همکاری می‌کند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. همزمان با نزدیک شدن زمان انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، مقامات امنیتی افغان همچنان از پلان‌های امنیتیشان صحبت می‌کنند و راجع به تأمین امنیت حوزه‌های رای‌دهی و رای‌دهندگان اطمینان می‌دهند. زمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که دیروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی آیسف در کابل صحبت می‌کرد گفت 52,000 منصوبین پلیس ملی در کنار نیروهای اردوی ملی و نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت وظیفه تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه را به دوش خواهند گرفت. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت امور داخله افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایسف در تشریک مساعی با سایر قوت‌های امنیتی افغان پلان مشترک امنیتی را برای تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه مورد تطبیق قرار دادند. بر اساس این پلان اصحاب روز پنجشنبه منصوبان پلیس ملی در تمام مراکز و حوزه‌های رایدهی مستقر شده و پلیس مسئولیت تأمین حوزه‌های رایدهی و رای‌دهندگان را به دوش دارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایساف در کابل صحبت میکرد گفت حدود 50,000 سرباز و منصوب پلیس ملی مسئولیت مستقیم تامین امنیت بیشتر از 5,800 حوزه رایدهی را به دوش خواهند داشت. به گفته آقای بشری حدود 5000 پلیس زن افغان نیز در کنار سایر قوت‌ها قرار دارند.
پلان مشترک امنیتی برای تامین امنیت انتخابات دور دوم شورای ملی افغانستان ترتیب شده و این پلان عملا تطبیق شده. یعنی برای تامین امنیت دور دوم انتخابات شورای ملی افغانستان 52000 پلیس در تشریک مساعی با دیگر نیروهای امنیتی کار میکنند تا زمینه خوب امنیتی را مساعد بسازند. مراکزی که پیش بینی شده بود در تمام او مراکز پلیس جابجا شده و انشالله با ختم امروز هیچ نقطه باقی نخواهد ماند که در اوج پلیس حضور نداشته باشه.
با اساس گزارش ها در کنار بیشتر از 100000 منصوب پلیس ملی، 140000 منصوبان اردوی ملی و نیروهای خارجی در افغانستان مشترکاً تامین امنیت انتخابات را متعهد گردیدند. جنرال جوزف بلاس سخنگوی ایساف در این کنفرانس خبری مشترک گفت نیروهای بین المللی در حمایت و در کنار قوت‌های امنیتی افغان قرار دارند و ایساف جهت مقابله با ارنه و تحرکات مخالفان آمادگی دارد.
وظیفه نیروهای ایساف در جریان انتخابات ولسی جرگه حمایت و کمک به نیروهای امنیتی افغان است. این انتخابات تحت نظر افغانان و رهنمایی های آنها صورت می گیرد. منصوبان اردو و پلیس افغان ماهاست که روی یک پلان امنیتی مشترک کار می کنند و ایساف در حمایت از نیروهای افغان قرار دارد. با آنکه نیروهای ایساف در نزدیک مراکز رایدهی حضور نخواهند داشت، ولی اگر دولت افغانستان در صورت بروز کدام واقعه تقاضای کمک کند، ایساف به آن پاسخ خواهد داد.
انتخابات ولسی جرگه به روز شنبه برگزار می شود. مردم افغانستان در حالی برای بار دوم برای انتخاب نمایندگانشان در ولسی جرگه پای صندوقهای رای می روند که تحرکات مخالفان در مقایسه با انتخابات قبلی افزایش یافته و مخالفان تهدید کردند که فضای انتخابات را مختل می کنند. طالبان مسلح با انتشار اعلامیه گفتند که با تمام توان تلاش می کنند تا جلوی برگزاری انتخابات را بگیرند، اما نیروهای امنیتی افغان و بین المللی می گویند که تدابیر پیشگیرانه خود را با هدف جلوگیری از حملات مخالفان گرفتند.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در سراسر افغانستان برگزار شود. نگرانی های عمده در زمان برگزاری این انتخابات از امنیت این انتخابات و همچنان از امکانات تقلب در جریان انتخابات امسال هست. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این نهاد از روز برگزاری انتخابات در 34 ولایت از روند برگزاری انتخابات نظارت میکند و این روند را تا پایان رأی شماری ادامه خواهد داد. مسئولان فیفا دیروز در کابل به خبرنگاران گفتند که آنان در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان نیز نظارت داشته و نزدیک به 600 تخطی را ثبت کرده اند. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر از کابل.
با وجود نگرانی هایی که در خصوص مسائل امنیتی انتخابات ولسی جرگه افغانستان وجود دارد، شماری از نهادهای نظارت کننده انتخابات به شمول بنیاد آزاد و عادلانه در کشور می خواهند تا از این روند نظارت کنند. محمد نادر نادری رئیس افتخاری بنیاد فیفا به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که 7000 تن از ناظران آنان در روز انتخابات در مراکز 34 ولایت و 232 ولسوالی حضور خواهند داشت تا جریان انتخابات را نظارت کنند. با گفته وی ناظران تلاش می کنند تا جلو تخطیه های انتخاباتی را بگیرند.
در مجموع بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در 34 ولایت افغانستان از جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. ما در حدود 256 ولسوالی کشور حضور خواهد داشتیم که این شامل میشه 34 مرکز ولایات، 34 ولایت ما و شامل میشه 222 ولسوالی های کشور. نظارت همزمان با شروع انتخابات آغاز خواهد شد و با شمارش آرا.
در همین حال جانداد سپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت که آنان از روند برگزاری کمپاین های انتخاباتی در کشور نیز نظارت کرده و نزدیک به 600 مورد تخطی های انتخاباتی و 250 مورد مشکلات امنیتی را در این جریان ثبت کردند. وی گفت که شماری از مقام های دولتی به شمول تعداد از وزرا بیشتر از 300 مرتبه از کاندیدهای مشخص حمایت کردند. وی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز خواست تا در روز برگزاری انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند.
از بابت اوراق رایدهی خاطر همه جمع باشه، هیچ مورد تالی مخصوصا از طرف ناظرین ما دیده نشده، ولی تشویش در رابطه با کارتای جعلی است. ولی کمیسیون میکانیزمایی را که داره تا اندازه زیاد مطمئن ساخته میتونه که این کارتای جعلی استفاده نشه یا استفادهش به حداقل برسه. از نظر ما کدام تشویش جدی نیست و پیشنهاد ما برای کمیسیون است که اینا سیستمای کنترلی که کارمندایشان و بی‌طرفی کارمندایشان حفظ کنن. ما فکر میکنیم قوی ترین میکانیزم برای کاهش سایر انواع تخلفات در روز انتخابات خود.
بر اساس یک گزارش فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در جریان کمپاین های انتخاباتی در افغانستان 4 تن از کاندیدان انتخابات کشته شدند. همچنان حدود 20 تن از طرفداران کاندیدان و کسانی که برای کاندیدان کمپاین میکردند کشته شده و نزدیک به 15 تن دیگر به شدت جراحت برداشتند. با آنکه گزارش فیفا به موارد از مداخله مقام های دولتی در امور انتخابات اشاره کرده است، اما دولت افغانستان میگوید که در روند برگزاری انتخابات هیچ مداخله نداشته و حتی برای جلوگیری از مداخله مقامات، برخی از مسئولان دولتی به شمول تعداد از قماندان های امنیه و ولسوال ها از یک محل به محل دیگر تبدیل شدند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز گفته است که به کارمندان خود اجازه نمی دهد تا در انتخابات تخطی کنند.
افغانستان در آستانه دومین انتخابات ولسی جرگه، با کی رای می دهید؟
اینمو کلانو چی گفت بود مام درکی که گفت رای بتیدم رای می دهید.
توصیه و خواهش ما ایش با کسی رای بتن که دانشمند باشه، از درد مردم آگاهی داشته باشه.
گام با گام از انتخابات ولسی جرگه با رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی تازه ترین خبرها و گزارش ها را از جریان انتخابات فردا به شما خواهد داشت. از هر لحظه انتخابات به شما گزارش های تازه و جالب خواهد داشتیم. تحلیل ها و مطالب تحلیلی مصاحبه ها همچنان در برنامه های رادیو آزادی خواهد بود. بنابراین فردا در جریان انتخابات رادیو آزادی را فراموش نکنین و تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی بشنوین. در ادامه گزارش ها در مورد انتخابات اکنون سر میزنیم به تخار و از خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که آمادگی ها در تخار به کجا رسیده و تا چه حد نگرانی ها از برگزاری انتخابات از نگاه امنیتی و در مورد تقلب چقدر نگرانی ها در این ولایت وجود دارند.
ذبیح الله زیارمل از مسئولان کمیسیون سهم شکایت در ولایت تخار نسبت به وضعیت انتخابات در این ولایت ابراز شک و تردید می نماید. با گفته آقای زیارمل در انتخابات ولسی جرگه که قرار است به روز شنبه برگزار گردد، بنابر مداخله مقامات دولتی عادلانه نخواهد بود. آقای زیارمل گفت که بسیاری از مقامات دولتی به ویژه نهادهای امنیتی در این ولایت از کاندیدای مشخص حمایت می نمایند. با گفته مقامات این کمیسیون، حمایت کاندیدای مشخص از جانب این مقامات این روند را به چالش خواهد کشاند و اضافه کرد.
و ما یک سلسله موضوعاتی آمدن، مثلا در پالیسی دیگه یک تعداد از مقام عالی رتبه دولت به خاطر ازی که نمیفهم که فلان کاندید قومش است یا خیش است یا دوستش است کمپاین برایشان میکنه، این موضوعات پیش ما نسبتا زیادتر است.
جنرال شاجهان نوری قماندان امنی جدید تخار تخار که بروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با رسانه ها صحبت میکرد نسبت به این ادعا ابراز بخبری نمود، اما گفت که دقیقا این قضیه تحت بررسی قرار خواهد گرفت و اضافه کرد.
در قسمت مقامات دولتی ما مسئولیت بیشتر در دستگاه پلیس دارم، هر موردی که در پلیس از شخص خود مشهور تو هر کسی دیگه پیدا شود که از کاندید مشخصی مات میکنه، ما جدن مسئولیت میگیرم ایرا و حاضر هستم که با این قضیه برخورد قانونی صورت بگیرم.
با باور آگاهان امور، انتخابات دور دوم ولسی جرگه که یک روز بعد برگزار خواهد شد توهم با چالش ها و نگرانی های از حد بیش روبرو خواهد بود. این در حال است که برخی از نهادهای مجامع بین المللی فیفا و بسیاری از مردم افغانستان به این باورند که این انتخابات با نفوذ اکثریت کاندیدای قدرتمند و حمایت برخی از مقامات دولت افغانستان در بسیاری از مناطق شفاف و عادلانه برگزار نخواهد شد.
دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش میداد. رادیو آزادی تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات را، تحلیل ها و مصاحبه ها را همچنان در جریان روز انتخابات و بعد از آن به شما خواهد داشت. به خاطر از اینکه شما رادیو برنامه های رادیو آزادی را بهتر بشنوین و از انتخابات و از دیگر رویدادها در افغانستان و جهان پیشتر از دیگران آگاه شوین، رادیو آزادی کمپاین توزیع هزاران پایه رادیوی کوچک را دیروز در کابل آغاز کرد. انتظار میره که در این جریان 20,000 رادیو در کابل و ولایات به مردم توزیع شوند. هدف از این کار افزایش دسترسی مردم به اطلاعات در آستانه انتخابات ولسی جرگه افغانستان است. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
روند توزیع هزاران پایه رادیوی کوچک که از سوی رادیو آزادی تهیه شده است، سر از روز پنجشنبه از یک کمپ بجا شدگان ولایت هلمند در کابل آغاز گردید. در جریان این برنامه نزدیک به 1000 رادیو به این بجا شدگان در منطقه چهارراهی قنبر کابل توزیع شد. محمد امین مدقق مسئول رادیو آزادی در کابل در مورد آغاز کمپاین توزیع 20,000 رادیو در افغانستان توضیحات بیشتر داد.
در آستانه انتخابات ولسی جرگه رادیو آزادی تصمیم گرفت که یک کمپاین توزیع 20,000 رادیو را در سراسر افغانستان آغاز کنه. یکی از اهداف رادیو آزادی رساندن اخبار یا رساندن معلومات به مردم است. رادیو آزادی بر علاوه که خودش 12 ساعت نشرات داره، خواست 20,000 رادیو را در سراسر افغانستان توزیع کنه، چون رادیو یکی از مهمترین وسیله به دست آوردن معلومات در افغانستان است. رادیوهایی که آلی آوردیم این رادیوهایی است که از آفتاب انرژی میگیره، بنابراین حتی به خریدن بالتی هم ضرورت نداره.
آقای مدقق علاوه کرد که در انتقال رادیوها به مناطق مختلف کشور، قوای هوایی افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور با رادیو آزادی همکاری میکنند. مسئول رادیو آزادی در کابل همچنان گفت که همزمان با آغاز توزیع رادیو در کابل، 400 پایه رادیو به ولایت لوگر و 600 پایه رادیو به ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر نیز غرض توزیع فرستاده شده است. در همین حال شمار از بجا شدگان داخلی در چهارراهی قنبر پس از دریافت رادیو با ابراز قدردانی از رادیو آزادی گفتند که با استفاده از این رادیوها می توانند از وضعیت جاری افغانستان و جهان خود را با خبر بسازند.
نایم سپولا خان است. رادیوی آزادی ما رادیو را داد. رادیوی آزادی ما تشکری میکنیم، ما خیلی منرش میکنیم، ما خیلی پیزور آزادی هستیم. به رادیو آزادی میگیم، خبر اسلام میگیم که چطور چی اسلام چی کسا است، جنگ از نیاز ما به من نمیتونیم رفتار از جنگ.
نام حبیب الله مسکونه کمپ چرای قنبر مجرم هلمند. ما بسیار تشکری میکنیم از برادرای رادیو آزادی ما که برای ما یک رادیو چی برای ما داد که ما کمک کرد برای کل کمپ مجرم چرای قنبر. اید استفاده میکنیم خبرها از جهان افغانستان، از جهان خبر شین که برای خان که با ما به خبرها بگیریم از حالت دنیا، از چیز خبر شوید. کمک دوم شده بودی، کمک دوم که با آزادی برای ما کمک میدین.
رادیو آزادی در سالهای گذشته نیز چندین بار هزاران پایه رادیو را در افغانستان توزیع کرده است و حال هم در آستانه راه اندازی انتخابات ولسی جرگه کمپاین توزیع 20,000 رادیو را آغاز کرده است. رادیو آزادی فکر میکند که این بهترین فرصت است تا مردم بتوانند از جریان برگزاری انتخابات و نتایج انتخابات آگاهی بیشتر کسب کنند.
شنیدید که رادیو آزادی در نظر دارد در جریان کمپاین خاصی در حدود 20,000 رادیو را در کابل و ولایات افغانستان به مردم، یعنی به شما توزیع بکنه. امیدوار هستم این رادیوها را با خود داشته باشین و در جریان روز انتخابات حداقل ما را فراموش نکنین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی بشنوین، مخصوصا رویدادهای مربوط به انتخابات افغانستان را که رادیو آزادی خیلی از نزدیک آن را تعقیب میکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر محبس ولایت تخار یک تن از محبوسین کشته شده و دو تن به شمول یک زندانبان زخمی شدند. گزارش ها میرسانند که 8 نفر از محبوسین به شمول مرتکبین جرایم مختلف و تروریستان در این رویداد از زندان فرار کردند. خلیل الله از سیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت که یک تن از محبوسین به نام ضابط مرچک به جرم قتل محبوس بود از جمله کسانی است که از زندان فرار کردند. ساعت پیشتر در یک تماس تلفنی جزئیات این موضوع را در گفتگوی از خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی از تخار پرسیدم.
همونطور که مقامات گفتند شب گذشته ولی ساعت 1:30 به وقت محل چند تن از حمله کننده های مسلح بالای قراول و دروازه دخولی محبس ولایت تخار با فیره های مسلسل وارد میشن و نگهبانان از این که در فاصله دورتر بودن با مخاوند که بعدن به دروازه دومی محبس وارد شدن و تعدادی از زندانی هایی که با هم رابطه داشتن اینا از محبسی داخلی به بیرون میه و در حالت فرار میشه. در اینجا در نتیجه برخورد مسلحانه میان حمله کننده ها و زندانبانان، اما تو گفته میشه یک تن از زندانی ها تا هنوز کشته شدن و دو تن به شمول یک پلیس زخمی است که فیران در صفاخانه بستری میباشه. سر مقامات امنیتی در اینجا آقای جنرال شاجهان نوری که کماندان امنیه است و جدن مقرر شده و این رسولات را تأیید کرد و همچنان سخنگوش آقای اسیر میگه که در از این زندان تا هنوز 8 تن تثبیت شده که به شمول قاتلین جرایم مختلف و تروریست ها هست فرار کردن و آقای اسیر گفت که پلیس ردیابی را آغاز کرده و چندین منطقه در مناطق اطراف محبس در محاصر پلیس است و جستجوی ادامه دارد.
دایان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش میداد در رابطه به حادثه‌ای که در زندان ولایت تخار رخ داده بود. شنیدین. اکنون به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 وقت افغانستان است. سلطان محمد سرور در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع آمریکا میگوید استراتژی آمریکا در افغانستان ظاهرا مؤثر است و او محتاطانه خوشبین است که در افغانستان پیشرفت صورت میگیرد. مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی گفتگوهای سازنده و ثمربخش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد انجام داد. وزارت داخله افغانستان از آمادگی‌های نهایی برای انتخابات روز شنبه خبر می‌دهد. 40 شفاخانه خدمات رایگان صحی را در روز انتخابات ارائه می‌کنند. آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت دیروز گفتند 3 عسکر خارجی روز سه‌شنبه در افغانستان کشته شدند. احمد زکایف رهبر جدایی طلبان چچنستان امروز در یک گردهمایی چچنی‌ها در پولند اشتراک می‌کند. یک سیاستمدار پاکستانی که در انگلستان در تبعید به سر می برد با ضرب چاقو در بیرون خانه‌اش در لندن به قتل رسیده است. پس از سیلاب‌های اخیر در پاکستان که در آن میلیون‌ها تن بی‌جا شدند، مجلس نمایندگان آمریکا با نشر قطعنامه با پاکستان ابراز همبستگی کرده است. و رؤسای جمهور اوکراین و روسیه دیمیتری مدودف و ویکتور یانوکوویچ امروز اجلاس دو روزه‌شان را آغاز می‌کنند.
شده خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. 11:32 به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه انتخاب هفته را هم به شما داریم و در یک گزارش مفصل این موضوع را تعقیب میکنیم که چگونه ایران با طالبان در افغانستان کمک میکنه و آیا کمک میکنه یا خیر. اما اکنون گزارش دیگری. شهرولی کابل میگوید که به هدف فراهم ساختن تسهیلات بیشتر به مردم در پایتخت کار بالای صدها پروژه آغاز شده که بسیاری از این پروژه ها در حال تکمیل شدن هستند. شهرولی کابل دیروز به خبرنگاران گفت که این پروژه ها شامل بازسازی سرک ها، آبروها، اعمار پارک ها و امور تنظیفی شهر می شوند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که انتقادات در خصوص خرابی سرک ها، آلودگی هوا و تردد وسایل در شهر کابل موجود است، شهرولی کابل میگوید که به هدف نوسازی و کاهش مشکلات موجود در پایتخت کار بالای شمار از پروژه ها را آغاز کرده است. انجینیر محمد یونس نوندش، شهروال کابل که به روز پنجشنبه در یک نشسته مشورتی با رؤسای نواحی، اعضای شورای ولایتی کابل و برخی از باشندگان کابل صحبت می‌کرد، گفت با بهره برداری این پروژه‌ها تغییرات در سیمای پایتخت به میان خواهد آمد و مشکلات مردم در زمینه نبود سرپناه مرفوع خواهد گردید.
مشکل مسکن یکی از پرابلم های بسیار جدی هست، در تلاشش هستیم که حل شود. 2-3 پروژه زیر کار است، انشالله وقتی که آماده شد یکی از پروژه های ما باور دارم که ما انشالله در 2 هفته آینده توزیع شروع میکنیم. ضمناً با کمپانی های در مذاکره هستیم که تا زمانی که نهایی نشده ما این وعده را داده نمیتونیم، ولی بحث ما از 3000 آپارتمان در یک سال تا 100000 آپارتمان در یک سال مذاکره ما جریان داره. انشالله زمانی که ما با یک کمپانی قرارداد امضا بکنیم در همون روز قیمت کرا و قیمت خانه در زمین در کابل به شدت تغییر میکنه.
آقای نوندش همچنان گفت در حال حاضر کار قیریزی بخش از 15000 کیلومتر سرک اخیراً در کابل سروی شده جریان دارد.
وی علاوه کرد که شاروالی کابل پلان دارد تا در منطقه خیرخانه در مساحت 175 جریب زمین به همکاری ایالات متحده و سایر کشورهای کمک کننده یک پارک وسیع و زیبا را نیز بسازد. در همین حال شورای ولایتی کابل با آنکه از تلاش های شاروالی کابل تمجید می کند و آن را مثبت می داند، اما تاکید می نماید که پروژه های این اداره باید با در نظر داشت نیازمندی های مردم و در هماهنگی با این شورا به اجرا گذاشته شود. نصارالدین بریلی رئیس شورای ولایتی کابل:
تا زمانی که ما با شاروالی همکار نشیم به اون شکلی که مردم ما نیاز داره به اون شکل کابل آماده شود. شاروالی تلاش خود میکنه. متاسفانه که شورای ولایتی کابل بسیار تلاش داره که با شاروالی کابل همکار باشه. مگر به اون شکلی که ما نظرم است که ما در پهلوی از یا باشم همکاری کنم هم رایا به اون حد فکر میکنم که ما هم آهنگی نداریم.
با آنکه شاروالی کابل از فراهم آوری سهولت ها به شهروندان کابل صحبت میکند، اما مردم میگویند که طی سالهای اخیر با وجود تعهدات و وعده های زیاد در راستای بازسازی سرک ها، تهیه آب آشامیدنی صحی و پاکوری شهر از وجود کثافات کارهای مؤثر صورت نگرفته است.
یازده و 35 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون از سعید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در حلقه های بالایی امریکا در مورد جنگ در افغانستان شک ایجاد شده است که در بخش آن می نویسد. جنگ 9 ساله افغانستان از همان آغاز کار هم تنقید کنندگان داشت، اما در اواخر در بین حلقه هایی که در آغاز از این جنگ حمایت می کردند نیز شک و نگرانی ایجاد شده است. روزنامه از قول مقامات سابق و کارمندان ادارات سیاسی که از این جنگ حمایت می کردند می نویسد که گفتند استراتژی کنونی در افغانستان کارگر واقع نشده و زمان آن رسیده که اولویت ها در این استراتژی از نو تنظیم شوند. البته نه این که قوا به صورت فوری از افغانستان خارج گردند، بلکه توقعات خواسته ها محدود گردد. به طور مثال روزنامه از قول یک کارمند عالی رتبه سابق سیایی می نویسد که گفته است برای تامین منافع امریکا غلبه کامل بر طالبان حتمی نیست. به نوشته روزنامه اداراتی که در تعیین سیاست امریکا نقش عمده دارند می گویند که نظریات مردم عام هم در مورد جنگ افغانستان روز به روز بیشتر تغییر می کند و این جنگ حمایتی را که قبلا در بین مردم امریکا داشت دیگر ندارد. به نوشته روزنامه برای این مایوسی سه دلیل وجود دارد. اول، کندی در میدان جنگ، از جمله جنگ قندهار که باید ماها قبل آغاز می شد ولی اکنون اولین قدم های آن برداشته می شد. دوم، عدم حمایت کافی حکومت رئیس جمهور کرزی از برنامه مبارزه با فساد اداری که از سوی امریکا حمایت می شود. و در نهایت، مصارف گزاف این جنگ که سالانه به 100 میلیارد دلار می رسد. در شماری دیگری از روزنامه ها موضوع آمادگی ها برای انتخابات افغانستان و جنبه های مختلف مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد در حالی که بسته شدن صدها مرکز رأی‌گیری در افغانستان نگرانی را در مورد نتایج انتخابات و مشروعیت ولسی جرگی آینده افغانستان بیشتر ساخته است، سازمان های بین المللی که ناظرین خود را به افغانستان می فرستند تصمیم گرفتند که شمار ناظرین خود را در این کشور کاهش بدهند. به نوشته روزنامه هرچند این اقدام برای حفظ جان ناظرین حتمی می باشد زیرا در بعض نقاط افغانستان امنیت وجود ندارد، اما سوی دیگر عدم حضور ناظرین خارجی در مراکز انتخاباتی افغانستان راه را برای تقلب کاری و تخطی ها از مقررات انتخابات بیشتر باز می کند که این عمل می تواند اعتبار انتخابات را بیشتر از این کاهش دهد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. در پی مطرح شدن نگرانی های جدی و مکرر از سوی مقامات آمریکایی و آیسف به خاطر آنچه حمایت ایران از برخی از مخالفان مسلح دولت افغانستان خوانده می شود، مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند اگر اسناد و شواهد موثق مبنی بر تقویت و تجهیز مخالفین دولت افغانستان توسط ایران در اختیار مقامات آمریکایی و آیسف قرار دارد، باید این اسناد به حکومت افغانستان سپرده شود. نیروهای آمریکایی و آیسف بارها گفتند شواهد در دست دارند که حمایت ایران از طالبان در افغانستان به اثبات میرساند. اما ایران این همه را رد کرده و رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد مخالف سرسخت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که آنان با مخالفین دولت افغانستان همکار نیستند. احمد جعفر احمدی در گزارش مفصل به همین موضوع نگاهی دارد.
تقریبا 14 سال پیش گروه طالبان پس از تصرف شهر مزار شریف بر کنسولگری ایران در این شهر هجوم بردند و نزدیک به 10 دیپلمات ایرانی را کشتند. به دنبال وقوع این حادثه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طالبان را گروه بی خبر از سیاست و اسلام خواند. اما آیا امروز هم ایران سیاست دیروزش در برابر طالبان را تعقیب می کند؟ جواب برخی از کارشناسان منفی است. حسین آریان معاون رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی میگوید که احتمال می رود سیاست امروز ایران در قبال طالبان وارد مرحله جدید شده باشد.
به نظر می رسه که ایران اون قسمت از سپاه پاسداران احتمالا سپاه قدس شماری از افراد طالبان رو یا افغانها رو تربیت میکنه یا آموزش میده یا ممکنه که به اینها پشتیبانی بده که به نحوی از آنها قوای آمریکا رو در افغانستان و قوای خارجی رو درگیر بکنن. یعنی در واقع داده یک جنگ نیابتی رو شروع میکنه و شروع هم کرده.
با باور آقای آریان ایران در پی فروپاشی حکومت افغانستان نیست، بلکه یگانه مشکلش حضور نیروهای آمریکایی در این کشور بوده است. وحید مژده یکی از تحلیلگران افغان تا حد زیادی با آنچه حسین آریان میگوید موافق است.
ما مثلا در دوران جهاد گروه های مختلف از مجاهدین بودند که در او زمان از جانب مراجع مختلف تقلید تا جمهوری اسلامی ایران ازشان حمایت میشد. مثلا حزب وحدت از یک طرف و یا گروه های دیگه به این شکل. در شرایط فعلی ما به صورت دقیق نمیتونم بگویم که کدام طرف و کدام جهت، اما به صورت کلی بتون میتوان نتیجه گرفت که بعضی از حلقات در داخل جمهوری اسلامی ایران که درگیر هستند با مشکلات آمریکا در ایران، اونها احتمالاً که چنین تأثیر داشته باشند. به هر حال ایران بدش نمیاد که در میدان جنگ افغانستان آمریکا را شکست خورده ببینه.
در این حال وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه حکومت سابق طالبان میگوید با توجه به نگرانی ایران از حضور آمریکا در منطقه امکان دارد طالبان کمک های ایران را دریافت کنند.
اگر نظر داشته باشیم گذشته و تاریخ رابط ایران و تحریک اسلامی طالبان تا حدی نبود که مقنع عدم خود قناعت بیتا که همچه یک چیزی با آسانی صورت میگیره، ولی چون فیلحال قوتای خارجی در افغانستان ایران از ای وجود نگران است، امکان دارن ولی تا حدی که مسترد باشه و عدم ایران تثبیت کرده بتانن مشکل است.
در اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان که در ماه جولای سال جاری از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به نشر رسید، انگشت اتهام در ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان و تقویت طالبان به سوی ایران و همسایه دیگر افغانستان پاکستان بلند شده است. پیش از این مقامات آمریکایی و ناتو چندین بار در مورد آنچه حمایت ایران از طالبان خوانده شده سخن گفتند. جنرال جوزف بلاد سخنگوی نیروهای آیسف در کابل میگوید تلاش میکنند از کمک‌های بیرون مرزی با مخالفین مصالح دولت افغانستان جلوگیری کنند.
به نمایندگی از آیسف به شما اطمینان میدهم که در بخش نابودی مخالفین که از سوی هر کس حمایت شوند آنچه در توان داریم در هماهنگی مشترک با نیروهای امنیت ملی افغانستان انجام میدهیم.
مسئله کشف اسلحه و مهمات ایرانی در ولایات هرات و فرا بارها از سوی مقامات محلی این ولایات مطرح شده است. مقامات آیسف و آمریکایی نیز گفتند اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند که حمایت ایران از طالبان را به اثبات می‌رساند. ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد این اسناد به حکومت افغانستان سپرده شود. دکتر حکیم آشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان:
تا جایی که ارتباط میگیره به دخالت های کشور ایران در امور داخلی افغانستان، ما ایره همیشه گفتیم که اسناد در این ارتباط در دست افغانستان یا حکومت افغانستان وجود نداره. تا جایی که ارتباط میگیره به اسنادی که در دست ناتو قرار داره، ما امیدوار هستیم که ناتو هم این اسناد با حکومت افغانستان شریک بسازه تا حکومت افغانستان در روشنایی بیشتر قرار بگیره که کشور ایران و یا هر کشور دیگری که در امور افغانستان مداخلت میکنه بر افغانستان و حکومت افغانستان روشن شد تا ما اقدامات عملی در ارتباط بکنیم.
هرچند مقامات ایرانی ادعاهای مبنی بر دخالت ایران در امور افغانستان را رد میکنند، اما اگر این ادعاها درست ثابت شود، از لحاظ قانون بین المللی باید چه برخورد با ایران صورت گیرد؟ پوهنمل ودیر صافی استاد پوهنتون کابل پاسخ می دهد.
اگر افغانستان این را به اثبات برساند که ایران، پاکستان و یا کدام کشور دیگر در امور اقتصادی و سیاسیش مداخله می کند و یا هم بر ضد رژیم کار می کند، باید شکایت رسمی در محکمه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شود و آنان مکلفند تا در زمینه از رهبری حکومت متخلف تحقیق کنند. حکومت مداخلگر باید رسوا شود و بالایش تعزیرات وضع گردد.
چه باید جهان تم رسوا شی او تعزیرات به وضع شی؟
ایران که در دوران حکومت تقریبا 6 ساله طالبان هرگز این رژیم را به رسمیت نشناخته بود، حالا متهم شده است که با این گروه کمک می کند. کمکی که ظاهراً بر اساس مقوله دشمن شما دوست حساب می شود استوار است، نه بر اساس تاریخچه روابط صمیمانه. حالا که بار دیگر بحث گفتگوهای صلح با طالبان گرم شده، ایران در مورد این گروه چه احساس می کند؟ آیا باز هم به سالهای آغاز رژیم طالبان نگاه خواهد کرد؟ موقعی که دیپلمات‌هایش به دست طالبان کشته شده بودند؟ یا اینکه بازی دیگری را در پیش خواهد گرفت؟ اگر طالبان دوباره وارد حیات سیاسی افغانستان شوند، با توجه به اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی با رهبری ایران، روابط ظاهراً همکارانه فعلیشان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. اکنون هم از مقیم نایب میشنویم که چه کس خبرساز این هفته رادیو آزادی هست.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
کمیسیون مستقل انتخابات در هفته که گذشت از تقلب و جهلکاری در مورد کارت‌ها و اوراق رایدهی خبر داد. این کمیسیون از چاپ اوراق و کارت‌های رایدهی که بیم آن می‌رود از آنها در روز انتخابات استفاده شود ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که این اوراق و کارت‌ها در مطابع کشورهای همسایه چاپ شدند. موضوع را بعداً رادیو آزادی دنبال کرده با مؤسسات نشراتی و مطابع در شهر پشاور صحبت کرد که آنها ساعت موضوع را تایید کردند. از آنجایی که موضوع چاپ اوراق و کارت‌های جعلی در کنار مشکلات امنیتی، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیدان، عدم شفافیت و دیگر اشکال تقلب یک موضوع نگران کننده است، بنابراین رادیو آزادی در این هفته جعلکاری در تهیه اوراق و کارت‌های انتخاباتی را موضوع خبرساز این هفته برگزیده است. زیار رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشست خبری در کابل گفت آنها نمونه های کارت های جعلی رایدهی را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دادند تا در مورد تحقیقات کنند.
کارتی که به دست ما رسید از دوستان نمونه از کابل بوده است که در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داده شده است، ولی گفته می شود که در یکی از کشورهای همسایه چنین کارت های به چاپ رسیده است. البته این موضوع رو ما با نهادهای امنیتی در میان گذاشتیم. آنها باید تثبیت بکنند که این کارت ها از طریق کدام کشور وارد افغانستان شده است و چی گونه از اینا استفاده میشه و عامل های این مسئله کی ها هستند. البته منتظر هستیم، خب وعده هایی هم دریافت کردن از سوی نهادهای امنیتی که به شدت این مسئله را پیگیری میکنند.
این خبر یک تشویش دیگری را بر نگرانی های کاندیدان و مردم افغانستان افزوده است. به ادامه این نگرانی ها محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه و یکی از کاندیدان انتخابات روز سه شنبه گفت به هدف تامین شفافیت انتخابات جلو استفاده از این کارت ها در روز انتخابات باید به صورت جدی گرفته شود.
اوراق رای دهی جعلی بیرون از مرز افغانستان به داخل افغانستان منتقل شده و یا سوی استفاده از کارت های جعلی انتخابات و اوراق رای دهی جعلی یک چالش بسیار جدی است. این مشروعیت انتخابات افغانستان را جریحه دار می سازد.
اما سوال در اینجاست که این اوراق و کارت ها در کجا چاپ و نشر می شوند؟ هفته گذشته گزارش های به دست ما رسید مبنی بر این که این اوراق و کارت های جعلی در مطابع پشاور به چاپ می رسند. یکی از کارمندان یک مطبع در پشاور گفت
از نام صرف نظر کنین چاپی کارت ها از آغاز کمپاین انتخاباتی شروع شده و تا حال ادامه داره. هر کاندید در حدود 60,000 ورق و کارت های جعلی را چاپ کرده. بر اندازه که اونا تقاضا کردن ما چاپ کردیم. چاپی اوراق نرخ مشخص نداره، از 100 تا 200 و 300 کلدار هم فی ورق چاپ کردیم.
300 و 400 بوری ریت رسیده لیدیم. انتهای تقریبا دی حساب غټ مارکیټونه ټولو کې کیږي.
د اکثر چاپخانه ها و مطبعه های بازار ای اوراق به چاپ میرسن، چون د اینجا شخصا کاندیدا انتخابات نمیایین، نمیدونیم که چه کسی د این کارت دخیل است. اکثرا کمیشن کارا به اینجا
میایین.
دیگر مطابع پشاور هم به چاپ این اوراق و کارت ها پرداختند. یکی از مسئولان مطبعه دیگر در مورد شیوه کار خود در رابطه با چاپ این اوراق معلومات داده گفت در کارخانه ما صرف نمرات مسلسل این اوراق و کارت ها چاپ می شوند و وظیفه ما ثبت شماره های مسلسل کارت هاست. این مسئول کارخانه در مورد چاپ کارت ها افزود که در برخی از مطابع در حدود 3 میلیون کارت جعلی که بیشتر مربوط کاندیدان ولایات شمال افغانستان می شوند چاپ شدند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که چاپ کارت های جعلی رای دهی بر روند انتخابات تاثیر منفی نمیگذارد، زیرا با گفته مقامات این کمیسیون این کارت ها با آسانی قابل شناخت است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی دسترسی به این کارت های جعلی گفت:
چیزی را که در اختیار ما قرار گرفته مشخصا از کارمندان رسمی نیست، بلکه از طریق مطبوعات ما شنیدیم، خاصتاً از رادیوی آزادی که گفته میشه کرام کمپنی پاکستانی با چنین کار دست داره و بیشتر مای نگرانی ما گزارشی بوده که از زبان صاحب همون کمپنی یا چاپخانه به نشر رسیده. ما فکر میکنیم که اگر بحث مسئله تجارت و بزنس و بحث کاری یک مطرح باشه، ضرورت نیست که مطبوعاتی بسازه، به کار خود ادامه پیدا میکنه و به مفاد خود میافزاید. اما بعد از اینکه مثلا مطبوعاتی میشه، تشویش ما بیشتر میشه.
با باور فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برخی از حلقات در داخل و بیرون از این کشور میخواهند با این عمل شفافیت پروسه انتخابات را در افغانستان زیر سوال ببرند. آقای معنوی افزود:
باور ما می از به حدی که مسئله تخلف کارت ها مطبوعاتی شد و تبلیغات در موردش صورت گرفت، به هیچ وجه نمیتونه تاثیر زیادی را بر روند انتخابات بگذاره و نمیتونه که صدمه را به انتخابات وارد بسازه. به هر حال ما به این امر باید جدیتر عمل کردیم و امنیت ملی افغانستان به ما وعده سپرده که موارد را زیر کار دارن و احتمالا که کسایی دستگیر شوند که به چنین کاری دست میزنند. ما منتظر یک پیام رسمی از طرف اداره کشفی افغانستان.
فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در کابل گفت انتخابات در پیش روست و این انتخابات بدون تقلب و با شفافیت کامل برگزار خواهد شد. آقای معنوی گفت با آنکه شایعات در زمینه ورود هزاران قطع کارت جعلی رای دهی از کشورهای همسایه به گوش میرسد، ولی هیچ کسی نمیتواند در روز انتخابات از این کارت های تقلبی رای دهی استفاده کند. آقای معنوی اضافه کرد:
کارتایی را که کمیسیون مستقل انتخابات توزیع کرده با مشخصات واضح است که میتونه با کارتهای غیر قانونی که وارد شده قابل تفکیک باشه.
در جریان این کنفرانس خبری نمونه رنگی که از آن در روز انتخابات استفاده می شود برای خبرنگاران نشان داده شد. مقامات گفتند که این رنگ در کشور دنمارک ساخته شده و حداقل تا 92 ساعت حتی توسط مواد کیمیایی از انگشت پاک نخواهد شد. استیفان دمیستور نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت با وجود مشکلات امنیتی حدود 3000 تن از ناظران بین‌المللی همراه با نمایندگان کاندیدان و ناظران داخلی از پروسه انتخابات به هدف تامین شفافیت انتخابات نظارت خواهند کرد.
بدون شک انتخاباتی که در پیش روست بدون عیب نخواهد بود، ولی با در نظر داشت آمادگی های مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای داخلی، این موضوع نمایانگران است که این انتخابات در مقایسه به انتخابات قبلی به مراتب بهتر خواهند بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار داد هرگاه در جریان انتخابات دیده شود که به نفع کاندید کارت‌های بیشتر استفاده شده، آن زمان تمام آرای این کاندید باطل اعلان شده و خود کاندید نیز به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. مردم افغانستان در حال برای بار دوم به پای صندوق‌های رای می‌روند که مخالفان مسلح دولت افغانستان تهدید کردند که روند انتخابات را بر هم می‌زنند، اما ارگان‌های امنیتی تعهد کردند که با همکاری نیروهای بین‌المللی تلاش خواهند کرد تا جلو تحریکات مخالفین را بگیرند تا مردم این کشور با خاطر آسوده پای صندوق‌های رای بروند. آگاهان امور در کنار مسائل امنیتی با چالش‌های دیگر نظیر سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیدان، میزان پایین مشارکت مردم و مشکلات خاص زنان در انتخابات که فردا برگزار می‌گردد اشاره می‌کند. چون شفافیت انتخابات شورای ملی مورد توجه مردم، حکومت و جامعه بین‌المللی است، بنابراین ما در این هفته برنامه خبرساز رادیو آزادی را به این موضوع اختصاص دادیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زمان بازه ای سلام نرسد تیر صبح که مرا از تو سلام نرسد تلخ روزی که ز شهد تو بیان نرسد وای آن دل که با تو از تو نشان نرسد مردان تن که با تو مشت جان نرسد